بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 302 صفحه 18 ازا عرفت هازا فالفعل الحادث اما ان لا یوسف به امر زائد على حدث و هو مثل حرکت صاحی و نائم و اما یوسف. در عبارت مصنف این چنین آمده بود که فعلی که متصف می شود به زائد اما حسنون اوغبی، فعل رو گفتیم که از تصورات بدیهی است و احتیاجی به تعریف نداره، اما بعضی ها تعریف کرده بودن که بعد تعریفشون به اشکال کرد. متصف به زائد رو می خواهم معنا کنیم. گفتیم که فعل به دو قسم تقسیم میشه، یا متصف است به حدوث تنها یا علاوه بر حدوث وصفی زائد بر حدوث هم دارد. فعلی که متصف به حدوثه مثل فعلی که از نائم یا صاحی صادر میشود که هیچ عنوانی جز فعل بودن ندارد، جز حادث بودن ندارد، و اما فعلی که متصف به اضافه بر حدوث هست مثل فعلی که از آدم عاقل و عامد صادر می شود که یا متصف است علاوه بر حدوث به حسن و یا متصف است به قوه. مجموعاً میشه دو قسم، یعنی مجموعاً میشه سه قسم: فعل حادث که فقط متصف است به حدوث، این یک قسم، یک قسم دیگه فعل حادثی که متصف است به حسن، قسم سوم فعل حادثی که متصف است به قوه. اونی که متصف به قوه تقسیمش نمی کنی، ولی اونی که متصف به حسن تقسیمش می کنی. میگیم یا غیر از حسن عنوان دیگری زائد بر حسن ندارد و یا عنوان دیگر دارد، و عنوان دیگرش هم اونی که عنوان دیگر دارد به سه قسم تقسیم میشه. اونی که فقط عنوان حسن درش مترتب است، یعنی خالی از قبح هست، میشه مباح. حسن است به این معنا که خالی از قبحه، این اصطلاحا میگیم مباح. اون سه قسم دیگر که علاوه بر حسن چیزی دارند، عنوان دیگری دارند، یا عنوان الزام دارند، یا عنوان ترجیح دارند، بالاخره یه عنوانی دارند، اگه عنوان الزام باشه واجب ترجیح باشه، ترجیح یا در طرف ترک یا در طرف فعل، یا به تعبیر بهتر یا عنوان رجحان دارند یا عنوان مرجوح، که اگر رجحان باشد میشه استحباب، مرجوح باشه میشه مشروح. پس فعلی که متصف است به حسن چهار قسم تقسیم میشه: یا فقط همون وصف حسن رو دارد، نه چیزی بیشتر، یعنی وصف قبح ندارد، وقتی وصف قبح ندارد حسن رو دارد، در این صورت میشه مباح، یا اینکه متصف است علاوه بر حسن به الزام میشود واجب، یا متصف است به رجحان میشود مستحب، یا متصف است به مرجوحیت میشود مشروع. به تعبیری که ایشون دارند اینه که یا اینکه فعلش مستلزم مدح و ترکش مستلزم ذم است، در این صورت میشه واجب، یا اینکه انسان با فعلش استحقاق مدح پیدا میکنه ولی با ترکش استحقاق ذم پیدا نمیکنه، میشه مستحب، یا اینکه با ترکش استحقاق مدح پیدا میکنه ولی با فعلش استحقاق ذم پیدا نمیکنه، میشه مشروع. این چهار قسم رو برای حسن داریم، یک قسم هم که قبیحه ازش تعبیر میکنیم به حرام، مجموعا میشه پنج قسم. پس فعلی که علاوه بر حدوث معنون به عنوان دیگری مثل حسن یا قبحه تقسیم میشه به پنج قسم: چهار قسمش متصف به حسنه، یک قسمش متصف به قبحه. اینا رو جلسه گذشته گفته بودم، منتظر تفسیر نکردم، حالا تفسیرش میکنم. اذا عرفت هاشو عرف کردم، صفحه 302 صفحه 18 به این چاپی که در اختیار ماست. از عرفت آزا وقتی که معنای فعل رو شناختی بدان که فعل، فعل حادث به دو قسم تقسیم میشه، زیرا که اما ان لا یوسف به امر زائد علی حدوثه بعد داریم و این من یوسف، یا این فعل موصوف نمیشود به چیزی بیش از حدوث، یعنی فقط بهش میگیم فعل، فقط بهش میگیم یه امر حادثی که اتفاق افتاد، دیگه بیش از این متصفش نمی کنیم. و هوه مثل حرکت ساهی و نائم، شخصی که غافل از حرکتی رو انجام میدهد یا کسی که در خواب است کاری میکند و حرکتی انجام میدهد، این حرکتی رو که ساهی و نائم انجام میدهند فعل میدونیم، ولی فقط متصفش میکنیم به حدوث، میگیم فعلش که حادث شد، فعلش که انجام گرفت، اما نمیگیم حسن، نمیگیم قبیح. و اما بعضی از فعلها هستن و اما ان یوسف، بعضی از فعلها موصوف میشدن به زائد بر حدوث، یعنی گذشته از این که متصفن به فعل بودن و به حادث بودن، متصف به زائد بر فعل هم هستن، اون زائد یا حسن است یا قبح است، بنابراین فعل یا حسن است یا قبیح. و هوه یعنی فعلی که علاوه بر حدوث عنوان دیگری را هم دارد، دو قسم است، حسن و قبیح، یعنی یا متصف به حسن که میشه حسن، یا متصف به قبح که میشه قبیح. فالحسن، حسن رو معنا میکنن، حسن اونیست که ذمی به انجامش تعلق نمیگیرد، نمیفرمان مست تعلق میگیره تو میخوام بعد تقسیمش کنم، میفرمان فقط مذمتی درش نیست. حالا مذمت درش نیست یا مد هم توش هست یا نیست که دیگه اینا اقسامیست که بعدا پیدا میشه که از خارج هست کردن، اما قبیح اونیست که به انجامش مذمت تعلق میگیره و گفته میشه چرا انجام دادی. فالحسن ما لا یتعلق به فعلهی ذمون، حالا چه مدحی بهش تعلق بگیرد چنانچه در واجب و مستحب هست، یا مدحی تعلق نگیرد چنانچه در مباح و مشروع هست. والقبیح به خلافهی، قبیح خلاف حسن است، یعنی ما یتعلق به فعلهی ذمون هست، اونی که به انجامش مذمت تعلق میگیره. و حسن رو به چهار قسم تقسیم میکنن، قبیح هم که همون یک قسم حرامه، این چهار قسم رو با اون یک قسم جمع میکنن میشه پنج قسم، احکام خمسه تطبیقیه که در شریعت آمده تبیین میشه. والحسن اما ان لا یکون له وصف زائد علی حسنه، حسن به معنای سلام علیکم، حسن به معنای مستحق مذمت نبودن، این معنای حسنه. و این حسن یعنی مذمت نداشتن، خودش یعنی مباح. حسن به معنای مدح نیست، بلا مباح رو شامل نمیشه. حسن به معنای استحقاق مذمت نداشتنه. خب مباح این چه نیست؟ استحقاق مذمت نداره. حالا اون طرفش رو دیگه نمیگیم، استحقاق مدح هم نداره، بلا اون نمیگیم. وقت اگر علاوه بر نداشتن استحقاق مذمت، استحقاق مد هم داشت، وقت یا میشه واجب یا مستحب، چنانچه توضیح داده میشه. بله، مذمت نمیشه، مذمت نمیشه بهش میگیم حسن. بله، این تقسیم به ثلاثه رو هم در نوع کتاب کلامی ما داریم، منطقه چون در اینجا نبود من طرحش نکردم، که اشاعره در هر سه قسمش اختلاف ندارن، فقط اختلاف در یک قسمه، در یک معناست. بله، اون چه که در اینجا آمده اینی که عرض می کنیم، دیگه عبارتیشون اینه. الان می بینید که من خلاف عبارت هم نمی کنم، ممکنه در این مسئله نظرهای مختلف هم داشته باشه. فالحسن ما لا یتعلق به فعلهی ذمون و القبیح به خلافه، یعنی ما یتعلق به فعلهی ذمون. و حسن رو سه قسم، چهار قسم می کنن. والحسن اما ان لا یکون له وصف زائد علی حسنه، وصفی زائده بر حسنش نداره، یعنی فقط همین اندازه که نظمت نمیشه همین هست، بیش از این دیگه نیست. و قبل مباه و یرسن، و یرسن یعنی تعریف رسمی میشود، تعریف حدی نمیشه، چون مباه رو ما جنس و فصلش رو نداریم، ولی خواستش رو داریم، خواستش رو و لوازمش رو داریم. به خواست و لوازم تعریفش میکنیم و تعریفی که به خواست و لوازم باشه رسمه. و یرسن این مباه یعنی تعریف رسمی میشود. و انهو ما لا متحفیه علال فعل و ترک، اونی که نه در فعلش متحیست نه در ترکش متحیست بهش میگیم مباه. مذ در هیچ کدوم نیست، مذمت هم قهران نداره. مذمت که معنی حسنش بود، گفتیم مذمت ندارد، این مذمت ندارد مخصن بود که بعد میخوام به سارقش تخصیمش کنیم. اون وقت اگر مذ هم بر فعل و ترک نداشته باشد میشود مباه. این اسم اول. اسم بعدی، و اما ان یکون لهو وصف زائد علی حسنه، یا اینکه برای فعل علاوه بر حدوث و علاوه بر حسن وصفی زائد بر حسن هم داریم، که مثلا الزام باشه، رجحان باشه، مرجوعیت باشه، بالاخره هر وصفی هست، هر کسمشو میذاریم. این یکی که دارای وصف زائد هست به سه قسم تقسیم میشه، یعنی هم وصف حدوث رو دارد، هم وصف حسن رو دارد، هم وصف زاید رو دارد. این به سه قسم تقسیم میشه. یکی لا ان یستحق ان یستحق، بله، فا اما ان یستحق دل مدهوب فعله و زمه به ترکه، یا فعلیش که با فعلش با انجامش شخص مستحق مدح میشود و با ترکش مستحق مذمت میشود و حوال واجب. این آسونه، لازم نیست خیلی مطلش بشه. او یستحق المدهوب فعلهی ولا یتعلق به ترکهی زمون، یا طوریست که اگر انجامش بدهند با انجامش مستحق مدح میشوند ولی در ترکش هیچ مذمتی نیست و اول مندوب یعنی مستحق. او یستحق المدح به ترکهی، چون فعلش مرجوع است ترکش باعث استحقاق مدح میشود ولا یتعلق به فعلهی زمون، فعلش مرجوعه ولی مورد مذمت نیست و اول مشروح. فقط انقسم الحسن الى الاحکام الاربعه الواجب والمندوب والمباح والمشروح. مصنف هم گفت والحسن اربعتون، حسن چهار قسم میشه، قبیح هم یک قسم، مجموعه میشن پنج قسم. و مع القبیحه یعنی با زمینه کردن قبیح به این چهار قسم حسن، تبقى الاحکام الحسنه والقبیحه خمسه، همه احکام مجموع احکام حسن و قبیح که با هم ملاحظهشون بکنیم پنج قسم میشن. یک قسمش قبیح و چهار قسمش حسن. و خون چهار قسم حسن یکیش جز حسن عنوان دیگر ندارد، سقه دیگه علاوه بر حسن عنوان دیگر دارد، مثل عنوان الزام، عنوان روچان، عنوان مرجوعیت مثلا.
این دو عنوان
چیزی اون
جمعی شد؟ کنم مثلا بگید به این چیز عنوانی نداریم و سقه این
من
یه صفت
داره
به نام
بوس،
یه صفت
به زاهدم داره
به نام مثلا
فرمون. نه، این در جایی
که صفت حسن و حرمت نداره، شما
یا صفت حسن دارد یا صفت قفه دارد. اگر صفت قفه داشته باشه که حرامه، اگر صفت حسن داشته باشه مقسم است برای چهارده. یا حسن خالی رو دارد، الزام و رجحان و مرجوعیت ندارد، میشه مباح. یا حسن به علاوه الزام دارد واجب، حسن به علاوه رجحان دارد مستحب، حسن به علاوه مرجوعیت دارد مشروع. دیگه ما حرام رو جز حسن که نشوردیم، حرام جز حرام جز قبیح. بله، حسن هر شردیم معنای حسن رو دقت کنید. حسنی که در اینجا میگیم یعنی مالا یستحق و به فعل حزم، همین، ولو مرجوع باشه، ولو چیزی مرجوح باشه، فعلی مرجوح باشه، با انجامش مستحق مذمت نمیشیم. این معنی حسنه. حسن معنای اون نیستش که مستحق مذمت بشیم. حسن در اینجا اینطور معنا میکنه که مستحق مذمت نشیم. در مرجوح ما مستحق مذمت نمیشیم. قبیح و غیر قبیح. حالا همون حسنی که در اینجا سن معنی همون غیر قبیح داره گرفته میشه. بله، حالا اینطوری داره ایشون معنا میکنه. حسن در ممکنه معنی مختلفی برای حسن داشته باشیم. ایشون داره حسن اینطوری معنا میکنه. اینم یه نوع تقسیمی دیگه. اونم که شما میفرمایید یه تقسیم دیگری است. حالا به اون لحاظ یه جور دیگه تقسیم میکنه. به این لحاظی که مرحوم علامه برای شده اینطوری تقسیم کرده. بعد از این که محل نظام معلوم شد و تقسیماتی هم که برای فعل حسن برای مطلق فعل داشتیم معلوم شد، وارد استدلال میشیم. ما سه دلیل اقامه میکنیم بر این که حسن قوه عقلی داریم. و اشاعره هم در مقابل ما سه دلیل دارن. ما سه دلیل خودمون اول تر میکنیم، بعد دلایل اشاعره رو حسن جواب میدیم. بله، اشاعره چهار تا دلیل داره. یک دلیل اول و چهارمشون رو جدا میاریم، دوم و سومشون رو با هم میاریم و رد میکنیم. مجموعا چهار دلیل دارن که انشالله وقتی رسیدیم عرض میکنم. ولی ما سه دلیل داریم برای این که حسن قوه عقلی داریم. دلیل اول اینه که ما به طور بدیهی وقتی که به افعال مراجعه میکنیم میابیم که بعضی ها با قطع نظر از شریعت حسنن، بعضی ها با قطع نظر از شریعت قبیحن. پس معلوم میشه که حسن قوه از ناحیه شریعت، یعنی از ناحیه امر و نهی شرعی نمیاد، بلکه حالا یا ذات خود فعل حسن است و قبیح و عقل اون ذات رو درس میکنه، یا قراردادی که عرف بستن و این است که این فعل رو حسن بدانن یا اون فعل رو قبیح بدونن و عقل هم این حسن قوه رو درس میکنه. البته عرف هم که قرار دادی میذارن یا عرف خاصه یا عرف عامه، یا عرف عامه که همه میگن یا عرف خاصه که مثلا در یه اصطلاح خاصی مثلا کاری حسن شمرده میشه یا قبیح شمرده میشه. علی حال حسن قوه رو عقل درک میکنه، حالا یا ذاتی اشیاء یا در اشیاء اعتبار شده عقل درک میکنه. البته ما خودمون معتقدیم که ذاتی اشیاء، یعنی واقعا این فعل خودش ذاتش اینطوره که حسنه یا ذاتش اینطوره که قبیحه و عقل این ذاتی رو درک میکنه. در این دلیل اول همونطور که توجه شدید ادعای بداهت میکنیم، میگیم که بدون این که توجه به شریعت خاصی بکنیم میابیم که بعضی افعال رو عقل حسن میبینه و بعضی افعال رو قبیح میبینه، بعضی افعال رو مستحق نفع قرار میده، بعضی افعال رو مستحق ذم قرار میده. حتی کسانی که به هیچ دینی متدین نیستن و همه ادیان رو الهی رو نفع میکنن، حتی اونها هم میبینیم که بعضی افعال رو حسن میدونن و بعضی رو قبیح میدونن. معلوم میشه که اونها با عقلشون دارن این افعال رو تعیین میکنن و چون شریعتی رو قبول ندارن نمیشه گفت که اینها از طریق شرع حسن فعلی رو یا قبح فعلی رو تعیین کردن. این دلیل اوله که خیلی دلیل سنگینی نیست. همونطور که عرض کردم ادعای بداهته، یعنی ما وقتی به افعال مراجعه میکنیم بعضی افعال حسن قبحشون رو درک نمیکنیم، هیچ اونا رو کنار میذاریم، ولی بعضی افعال هستن که حسنشون یا قبحشون واضحه و ما ادراکشون میکنیم. هیچ احتیاج هم نداریم در ادراک حسن یا قبح اون افعال به این که شریعتی امر کند یا نهی کند. حتی کسانی هم که به شریعتی پایبند نیستن اونها هم حسن یا قبح این افعال رو درک میکنن و به حسن یا قبح این افعال حکم میکنن. از اینجا میفهمیم که حسن و قبح عقلی داریم و چنین نیست که اشاعره گفتن که حسن و قبح رو شارع تعیین میکنه.
مشکلی که عقل ترک میکنه از قید این درک میکنه به تحت عنوان عقل و زور قرار میگیره یا نه از خودش رو درک میکنه حتی منو قبیل
فرقی نمی کنه که تحت عنوان جامعه عدل قرار بده و حسن ببینه و تحت جامعه ظلم قرار بده و قبیح ببینه چون مستقلن خودشو ببینه هر دو جورش امکان داره. البته نوعا افعال حسن تحت کلی عدل و افعال قبیح تحت کلی ظلم مندرجن، حالا یا ظلم فردی یا ظلم اجتماعی، نوعا اینطوره. ولی حالا اگر اندراز هم توجه نکرد، گاهی ممکنه عقل به اندراز توجه نکنه، ولی اندراز هم توجه نکنه، خود فعل رو ملاحظه کنه، گاهی میگه حسنه، گاهی میگه قبیحه. البته اندراز هست، ولی گاهی از اوقات عقل این اندراز رو توجه نمی کنه و حکم میکنه به این که مثلا این چیز قبیحه، بدون این که توجه کنه که این چیز از مصادیق ظلمه، یا حکم میکنه به این که صدق حسنه، بدون این که توجه کنه که از مصادیق عدله، ولو از مصادیق هست، ولی ممکنه عقلی غافل بشه توجه نکنه، ولی در این حال حکم بکنه. اما نوعا این چنینه که اندراز رو متوجه میشه و بعد از اندراز حکم میکنه و چون اندراز هست حکم به حسن قبول میکنه. نوعا اینطوره، اما لزومی نداره حتما اینطور باشه، میتونه اندراز هم درک نکنه و غافل یا غافل باشه از اندراز و در این حال حکم به حسن یا قبول فعلی بکنه.
این
که عقل و احکام تا به مسئله مسئله هم حسن قوه هستن، یعنی هر اگر شریعت هم نباشه میتونه بده بسیم احکام شریعت هم نباشه باشه که حسن قوه هستن. بله، بعضی افعال میکنیم که عقل بدونه این که احتیاج به شریعت داشته باشه حسن قوه میشه تشخیص میده، ولی چون افعالی که از ما صادر میشن منحصر به این گونه افعال نیستند، بلکه افعالی داریم که حسن قوه عقل تشخیص نمیده مگر بعد از تبیین شرعی، لذا احتیاج به شریعت پیدا میکنیم. اگه تمام افعالی که از ما صادر میشدن چنان بودن که عقل حسنشون رو و قوهشون رو تشخیص میداد، ما دیگه احتیاج به شریعت نداشتیم. ولی خب این چنین نیست، ما به وجدان نیازیم که بعض افعال رو حسن قوهش رو تشخیص میدیم و بعض افعال عقل ساکته در مقابلش و نمیتونه حسنش رو یا قوهش رو تشخیص بده. اینجور افعال طوری هستن که حسن قوهشون رو شریعت باید بیان کنه و ما محتاج به شریعت میشیم. ولی اگه همه افعال اینطور باشن که ما حسن قوهشون رو تشخیص میدیم، شریعت لازم نداریم. البته برای احتیاج به شریعت چندین بیان، یکیش این بیانیست که عرض کردم، یکیش خاطر ظاهران ذکر میکنه، حالا یا در همین کتاب یا در جای دیگر یادم نیست کجا، که میگه بعضی از انسانها به حکم شرعی آرامش بیشتری پیدا میکنن تا حکم عقلی، در همون مواردم که عقل بهشون حکم میکنه که این کار حسنه یا قبیحه، اگر دستور شرع رو داشته باشن میبینید راحت‌تر اقدام میکنن یا ترک میکنن. خیلی از مردم متدین این چنینن که اگر عقلشون هم حکم بکنه منتظر دستور شرع هم ببینن شارع حکم کرده به انجام یا حکم کرده به ترک. بنابراین اینها هم دین برای اینها هم مفیده، یعنی اینطور نیست که دین فقط تعیین کند اون حسن و قبح افعالی رو که عقل درک نمی کند، بلکه دین حتی برای بعضی ها اگر تعیین کنند، اگر عقل هم تعیین کننده باشه، دین براشون مورد حاجت است. چون بالاخره برای احتیاج به دین بیان های مختلفی شده، یک بیان یا دو بیان این بود که عرض کردم.
مردم تنفع دارن بخاطر اینکه به جمله شرط بیان ها نمیده،
بله اگر همه چیز تحقیلی بود و اصلا
برای
شخص نشتن کار نبود و خبر نداشته میگه همچون منتظر نمیدونم به همون عقل اتفاق میدن. البته اینطور نیست که من ببینم، حالا اینطور، یعنی اینطور نیست که افعال ما تماما حسن و قبحشون روشن باشه تا ما ببینیم اگر چنین وضعی بود مردم دنبال دین میرفتن یا نه. یعنی اون فرضی که الان شما میکنید اتفاق نیفتاده که ما تجربهش کنیم. عرض میکنم جوابی که شما دارید میدید جوابی نیست که ما تجربهش کرده باشیم. از کجا میدونیم؟ شاید واقعا همه افعال ما را عقل درک میکرد، بازم گروهی پیدا میشدن که میگفتن ما به حکم شرعی اعتماد بیشتر داریم تا حکم عقلی. حتی بله نه، حالا در صورتی که شریعت هم داشته باشیم عقلم حکم بکنه. حالا اون چه فرضی که شما میکنید اصلا مصداق نداره، نمیتونیم در موردش بحث کنیم. شما میفرمایید که عقل ما تمام افعال رو تشخیص میده که حسن است یا قبیح است، در این صورت ما شریعتی نداریم. خب اون این بحث که اصلا اتفاق نمیفته، چرا در موردش بحث کنیم؟ که ببینیم که آیا کسانی پیدا میشن که در این صورت به شریعت اعتماد کنن یا نه، یا اولا ببینیم شریعتی در این حالت میآید یا نمیآید. اصلا این حالت اتفاق نمیفته که تمام افعال پیش عقل روشن باشن. شما دارید یه فرضی میکنید که هیچوقت واقعیت پیدا نمیکنه، وقتی این فرض رو میکنید که شریعتی نیست، و اگر شریعتی نیست اعتماد به شریعت هم نیست. یعنی دارید در کلامی که عرض کردن نقض وارد میکنید، نقض به چیزی که هرگز اتفاق نیفتاده و نمیفته، این نقض وارد نیست. و هما عقلیان، یعنی حسن و قبح افعال عقلی هم، عقلیان یعنی مدرک به وسیله عقل هم، للعلم به حسن الاحسان. ببینید دلیلی که میاره، دلیلی که میاره ازش برمیاد که امر بدیهیست، تقریبا داره ادعای وداحت میکنه. للعلم به حسن الاحسان و قبح ظلم من غیر شرع، زیرا ما خودمون میدونیم که احسان حسن است و ظلم قبیح است، احتیاج هم نیست شریعتی برای ما این مطلب رو بیان کنه. عقل ما حکم میکند به اینکه احسان حسن است و ظلم قبیح است، پس در این جور افعال یا مصادیق این افعال عقل ما حکم میکنه، احتیاج به شریعت هم نیست. یعنی عقل میفهمه ولو شریعت نگفته باشه. پس این که اشاعره گفتن باید شریعت گفته باشه تا عقل ما درک کنه حرف درستی نیست. اگر شریعت هم نگفته باشه بسیاری از افعال رو عقل ما درک میکنه که حسن است یا قبیح است. البته عقل گاهی در مصادیق احسان یا مصادیق ظلم شک میکنه، اونجاست که احتیاج به شریعت پیدا میشه. ولی خود عنوان احسان، خود عنوان ظلم که کاری به مصادیقش نداشته باشیم پیش عقل معلومه. عقل حکم میکند به حسن احسان و قبح ظلم، اما در مصادیق اگه مصادیق هم تشخیص داد حکم میده که رو کلی برده رو مصادیق میبره، اگه تشخیص داد ساکت میشه و صبر میکنه که حکم مصداق رو شریعت بیان کنه. بخواه اگر شریعت هم در اون مواردی که عقل حکم میکند بیانی داشته باشه، همونه که خوندید بیانش ارشادی قرار میده دیگه، بیانش مولوی نیست، بیانش ارشادی، ارشاد است به حکم عقل. استدلال المصنف رحمه الله بر این که حسن و قبض و امر عقلی هن استدلال کرده به وجوه هم حاضا، این متنی که الان خوندیم اولها یعنی اولین وجه هست، اولین وجود از اولین اون وجود هست، و تقریر او یعنی تبیین این وجه اول این است که اینا نعلم و به ضروره یعنی بل بداه حسن بعض اشیا رو و قبح بعض اشیا رو من غیر نظرین الى شرعین، این همون به ضروره رو داره معنا میکنه. احتیاجی به شریعتی و حتی احتیاجی به دلیلی هم نداریم، میفهمیم بالوداعه که این کار حسنه و این کار قبیحه. مثال میزنیم، ما مثال مطلب رو تبیین میکنیم، چون که مسئله بدیهیش احتیاج به استدلال نداره، مثال براش کافیه. فإن کل عاقل یجزم به حسن الاحسان و یمدح علیه، هر عاقلی جزم پیدا میکند که احسان حسن است و مدح بر احسان هم میشود، و به قبح یعنی و یجزم و به قبح اساعت و ظلم و یزم معلی، هر عاقلی حکم جزم پیدا می کند به قبح اساعه یعنی بدرفتاری و ظلم و یزم معلی و مذنت می شود بر این ظلم و اساعه. در این با این طریقی که خوندم یمدح علیه و یزم معلی روشنه که جزم رو عاقل پیدا می کند و خود عاقل هم بر این کار اگر انجام دهد مد می شود یا مذنت می شود. جایز هم هست که شما یمدهو بخونید، که عاقل جزم پیدا می کند که احسان حسن است و دیگران را بر ارتکاب فعل حسن مرد می کند. یا حب جزم پیدا می کند به این که اساءه و ظلم قوی است و دیگران را بر ارتکاب اساءه و ظلم زن می کند، یزم علیه. پس این یمده و یزم رو می توانید معلوم بخونید، می توانید مجهول بخونید، هر دست درسته، ولی هماهنگی در عبارت اقتضا می کنید که معلوم بخونید، چون اولش داریم یزم رو معلوم می خونیم، بعدی رو هم معلوم بخونیم، عبارت هماهنگ میشه. حالا اگه مجهول هم خوندیم اشکال نداره. و هازا یعنی این حکمی که عقل می کند، جرمی که عقل پیدا می کند، حکمی ضروری یعنی بدیهی، بدیهی رو معنا می کنه، لا یقبل و شک، قبول شک نمی کنه. و لیسه مستفاده من شرع، از شریعت هم استفاده نمی شه، چنانچه اشعاری گفتن، بلکه حکم خود اون فعل که عقل درکش می کنه. چرا از شریعت استفاده نمی شه؟ زیرا کسانی که به شریعت اعتقاد ندارن به حسن این گونه افعال و قبح اون گونه افعال معتقدن. معلوم میشه که حسن قبح از شریعت نگرفتن، چون شریعت قبول ندارن. لحکم البراهمت و الملاحدت به، یعنی به حسن یا قبح، من غیر اعتراف من هم به شرایع، در حالی که اعتراف به هیچ شریعتی ندارن حکم میکنن بهی، یعنی به حسن یا قبح، یعنی به کل واحده، به کل واحد من الحسن و القبح حکم میکنن. براهم گروهی هستند که معتقدند عقلی که خدا به ما داده همه احکام رو، یا به تعبیر دیگه احکام همه افعال رو تشخیص میده. بنابراین ما با داشتن عقل و تشخیص دادن احکام افعال احتیاجی به هیچ شریعتی نداریم. لذا منکر همه شرایع هستند، میگن شریعتی لازم نیست بیاد، عقل خدا به ما داده، همین عقل کار شریعت رو میکند و انسانها رو از شریعت بی نیاز میکنه. این حرف براهم است. ملاحده یعنی کسانی که ملحدن، که نمیگن ما عقلمون کار شریعت رو انجام میده، بلکه با الهادی که دارن شریعت رو منکر میشن، دلیل هم بر علیه شریعتی ندارن، ولی روحیشون روحیه عناد و الهاده، به این جهت منکر میشن. اینا هر دو کسانی هستن که تمام شرایع رو منکرن، ولی در این حال به حسن قبح افعال معترفن. از اینجا میفهمیم که افعال حسن قبحشون رو از شریعت نمیگیرن، ولی از شریعت میگرفتن اینجور کفار چون شریعتی در اختیار نداشتن باید حکم به حسن هیچ فعلی و قبح هیچ فعلی نمی کردن، در حالی که حکم میکنن به حسن و قبح به عجب افعال. ملاحده میتونن قبول داشته باشن، میتونن نداشته باشن، ولی شریعتی رو قبول ندارن. خدا رو میتونن قبول داشته باشن، میتونن نداشته باشن، ولی شریعت رو قبول ندارن. البته نوعا ملاحده خدا رو قبول ندارن. حفظ کی میشه؟ بالاخره امر شرعی و نهی شرعی نیست. اشاره میگن باید فعل متعلق امر یا نهی قرار بگیره تا حسن یا قبح پیدا کنه. عقل ما بر فرض که کارگزار شریعت باشه، حکمی که می کند امر شرعی نیست، نهیش نهی شرعی نیست. بنابراین حسن قبحی که او با امرش درست می کنه، او کشف می کنه، حسن قبح شرعی نیست. چرا؟ چون ولو ابزار شریعت باشد خودش یک رسول مستقل. دلیل بعدی، دلیل دوم برای اینکه ما حسن قبح عقلی داریم، دلیل دوم اینه که به صورت یک قیاس استثنایی اگر حسن قبح عقلی نداشته باشیم، این مقدم لازم میاد که حسن قرب اصلا نداشته باشی، نه عقلا و نه شرعا، این تالی. لیکن این که حسن قرب نداشته باشی نه شرعا نه عقلا، این باطل است، هم به ضروره باطل است، هم به اجماع من نا و من الاشاعره. اونا معتقدن به این که حسن قرب داریم، اونتا میگن حسن قرب شرعیه. ما معتقدیم که حسن قرب داریم، اونتا میگیم حسن قرب عقلیه. پس هر دو توافق داریم بر داشتن حسن قرب، اونتا اختلاف داریم در این که شرعیش یا عقلی. حالا اگر ما بگیم که حسن قرب عقلی نداریم، این مقدم لازم میاد که اصلا حسن قربی نداشته باشیم، نه شرعی نه عقلی، این تالی. و تالی باطلون که ما حسن قرب اصلا نداشته باشیم، نه شرعا نه عقلا، باطل است بالاجماع. حتی اشاعره هم قبول ندارن این دو. وقتی تالی باطل شد، مقدم هم که حسن قرب عقلی نداریم باطل است، پس حسن قرب عقلی داریم. این دلیل همونطور که توجه میکنید قیاس استثنایی است که با بطلان تالی، بطلان مقدم رو نتیجه میده. بطلان تالیش بیان شد، ولی یک امر مهمی درش هست که بیان نشد و اون بیان ملازمه است. چرا اگر ما منکر حسن قرب عقلی شدیم، حسن قرب به طور کلی از بین میره، هم عقلیش از بین میره هم شرعیش از بین میره؟ این باید بیان بشه، این ملازمه است که باید بیان بشه. بیان ملازم اینه که اگر ما منکر حسن قرب عقلی شدیم، حسن قرب عقلی از بین میره. این روشنه، چون فرضمون اینه که منکریم، یعنی دیگه حسن قرب عقلی نباید قائل بشیم. وقتی انکار حسن قرب عقلی کردیم، حسن قرب عقلی از بین رفته است، یعنی قبولش نداریم. و حسن قرب شرعی هم از بین میره، زیرا که اگر ما عقلمون بگوید که هیچ فعل حسنی نداریم و هیچ فعل قبیحی نداریم، خب عقل میتونه کذب رو با صدق یکسان ببینه. پیش او کذب و صدق یکسانه، چون قرار شد که ما حسنی نداشته باشیم، قبیحی نداشته باشیم. وقتی همه افعال چنینن که حسن درشون نیست، قبیح درشون نیست، همه با هم مساویان، پس کذب با صدق مساوی میشه. اگه صدق و کذب مساوی میشه، همون کذب که صدق برای خدا جایزه، کذب هم برای خدا جایز میشه. یعنی ما که صدق و مساوی میبینیم، میگیم که هیچ کدوم از اینها حسن یا قبیح نیستن. خدا میتونه هر دوشون رو داشته باشه، هم میتونه صدق داشته باشه هم کذب داشته باشه. پس اگر ما حسن قرب عقلی رو منکر شدیم، کذب رو اجازه میدیم که به خدا نسبت داده شود. خب حالا اگر قبول کردیم که کذب به خدا نسبت داده میشه، اون وقت امری که میرسد دلیل حسن نخواهد بود، زیرا ممکنه امر کاذب باشه. نهی که میرسد دلیل قرب نخواهد بود، زیرا که ممکن است این نهی کاذب باشه. پس شریعت امری میکند، نهی میکند، ولی چون ما احتمال کذب میدیم، امرش امر جد نمیشود، نهیش نهی جد نمیشود، امرش کاشف از حسن و نهیش کاشف از قرب نمیشه. پس ما حسن قرب شرعی هم دیگه پیدا نمی کنیم. اگر حسن قرب عقلی رو منکر شدیم، واضحه که حسن قرب عقلی از این میره، یعنی نداریم، منکریم. حسن قرب شرعی هم باید منکر بشیم، زیرا که ما وقتی حسن قرب عقلی رو منکر شدیم، بین صدق و کذب فرقی نمیبینیم. میگیم هر دوشون میتونن حسن باشن، میتونن قبیح باشن، اصلا فرقی بینشون نیست. اگر فرقی بینشون نیست، خدا میتواند متکبر صدق شود، میتواند متکبر کذب هم بشود. یعنی برای ما این احتمال پیش میاد که شاید خدا این امر و نهیش امر و نهی جدی نباشه. اون وقت از امرش نمیتونیم حسن شرعی رو و از نهیش نمیتونیم قرب شرعی رو کشف کنیم. پس حسن قرب شرعی هم واقع نمیشود، همونطور که حسن قرب عقلی واقع نشد. پس دوباره قیاس تکرار میکنن، اگر ما حسن قرب عقلی رو منکر شدیم، به بیانی که الان عرض شد، باید همه حسن قرب ها رو منکر بشیم، هم شرعی رو هم عقلی رو. ولی تالی باطل است، هیچ که منکر حسن قرب نشده. حتی اشاعره منکر حسن قرب نیستن، منکر حسن قرب عقلی هم. در حالی که ما الان تالیمونی بود که باید منکر حسن قرب بشیم، چه شرعی چه عقلی، یعنی مطلقا. پس تالی رو هیچ که قبول نداره، بنابراین تالی باطله. اگه تالی باطله مقدم هم که حسن و قبح عقلی نداریم باطله. این استدلال دومه که در استدلال دوم فرض میکنیم حسن و قبح عقلی نداریم، این میشه مقدم. لازم میاد از این فرضمون که هیچ حسن و قبحی نداشته باشیم، این میشه تالی. با ملازمه ثابت میکنیم، با بیان ملازمه ثابت میکنیم که این چنین است که اگر حسن قبح عقلی نداشتیم لازم است این است که حسن قبح اصلا نداشته باشیم، یعنی تالی اثبات میکنیم، یعنی ملازمه رو اثبات میکنیم. بعد که ملازمه اثبات شد میپردازیم به بطلان تالی، تالی رو باطل میکنیم تا مقدم باطل بشه، میگیم لیکن این که ما حسن قبحی نداشته باشیم مطلقا باطل است، پس حسن قبح عقلی نداشتن باطله. این خلاصه استدلال دوم.
یا
از عمل نمیتونیم کشف کنیم حسن را، نه کشف کنیم حسن را، از عمل استفاده کنیم تنها کشفش نه. ممکنه تعبیر من تعبیر کشف بوده، ولی امر، امر شارع احداث حسن میکنن یا نهی شارع احداث قبح میکنن، به شرطی که شارع راست بگه، امرش امر راست باشه. اگر امرش امر راستی باشد احداث حسن میکنن، اگر امرش کذب باشه که احساس نمی کنه. یعنی در واقع باید نهی بکنه اون امر کنه. خب این در واقع چون متعلق نهی باید قرار بگیرد طبیعی هست، طبیعی شرعیه، متعلق امر قرار میگیره میشه حسن شرعی، در حالی که واقعا حسن نیست. دقت میکنید که حسن قبحی که ما الان داریم حسن قبح شرعی، یعنی حسن قبحی که شریعت ایجاد میکنه، و شریعت اگر بکیت حرف نزنه حسنش میشه قب، قبش میشه حسن، چیزی رو ایجاد نشده. پس اگر ما حسن قبح عقلی رو منکر شدیم، دروغ رو در شارع اجازه میدیم، و دروغ وقتی در شارع اجازه داده شد ما از امر شارع نمیتونیم حسنی رو حادث ببینیم، نمیتوانیم قبحی رو حادث ببینیم، چون اون امری که واقعا امر باشه حسن رو ایجاد میکنه، نه امری که دروغی امره. اون نهی که واقعا نهیه قبح درست میکنه، نه نهی که به دروغ نهیه. اونی که به دروغ امره یا به دروغ نهیه، نه حسن درست میکنه نه قبح درست میکنه. و حسن قبح شرعی از بین میره، حسن قبح عقلی هم که به فرض از بین رفته بود، پس اگر ما حسن قبح عقلی رو منکر بشیم مطلق حسن قبح رو باید منکر بشیم. همین دیگه چه احتمالیه؟ وقتی طرف میتواند دروغ بگوید امرش دلالت بر حسن نمی کنه، وقتی دلالت بر حسن شد حسن شایی درست نمی شه. ما هم دروغ میگیم هم راست میگیم، امر ما دلالت بر حسن میکنه. ولی امر ما دلالت بر حسن نمیکنه، هیچ کس نگفته. نهی ما دلالت بر قبح نمیکنه. مگه مستند باشه به امرش، امر و نهی شارع، یا مستند باشه به درک عقل؟ بالاخره احتمال میدیم، همین که احتمال دادیم کاشف نداریم، همین که احتمال دادیم محتش نداریم، حالا یا کاشف یا محتش. همین که احتمال کذب دادیم دیگه وسیلهی برای ایجاد حسن یا کشف حسن باقی نمیمونه. این مهمه، احتمال کذب کافیست نه وقوع کذب. شما مثلیم که دارید وقوع کذب رو لازم میدونید که میفرمایید احتمال داره کذب واقع بشه یا نشه، همین عرض میکنم خود احتمال کافی است برای اینکه امر از حالت جدی در بیاره. لزومی نداره حتما چیز واقع بشه و من مطمئن بشم که چیز واقعه، وقت بعدا بگم این امر جدی نیست که دلالت بر حکم میکند و این نهی جدی نیست که دلالت بر حکم میکند. لزومی نداره که من چیز واقع ببینم، همین اندازه که احتمال چیز میدم اطمینانم سلب میشه و نمیتونم بگم امر شرعی این فایده رو داشته و نهی شرعی اون فایده رو. دلیل بر عدم کز بتون چیه؟ اینکه کز قویه، یعنی کز قویه بر او، اینکه الان بحثمون اینه که کز قوی نباشه. اگه کز رو شما قوی ببینید دلیل بر اینکه خدا کز نداره، اما اگر کز رو قوی ندیدید چه دلیل دارید در اینکه کز صادر نمیشه؟ احتمال صدورش میدید و احتمالم کافیه. حالا یقین به صدور نرسه باشید نرسه باشید، چون احتمال کس که آمد اون استفاده ای رو که ما از امن میخوام ببریم دیگه نمیبریم و استفاده ای که از نه میخوام ببریم نمیبریم. بله جواب شما رو دادم، اصلاً که با امر شارع میخواد احداث بشه حسن، با نهیش احداث بشه خوب. اما اگر امر و نهی باشن چه شأنیت احداث رو داشته باشن؟ امر و نهی که شأنیت احداث رو دارن میتونن احداث حسن و احداث قب کنن، یا به تعبیر نازلتر کشف حسن کنن کشف قب کنن. جدید کشف ما قبول نداریم. امر و نهی که امر و نهی باشن میتوانن احداث حسن و قب کنن. امر و نهی دروغی امر و نهی نیست، صورت امر و نهی خود امر و نهی. ما میگیم واقعی نداریم.
آقا لشواده میگه یه اصلا در آقایی امر خدا واقعی نیست.
واقعی نه حسنی نیست، نه واقعی نیست. یعنی حسنی نیست، یعنی واقع اصلا نیست. نه ما با واقع کار نداریم. ما میخوام بگیم بنابر قول اشاعره، اگر بنابر قول اشاعره امر حسن رو ایجاد میکنه و لولا الامر حسنی نیست، نهی قوه رو ایجاد میکنه و لولا نهی قوهی نیست. نه اینکه واقعی نیست، واقع هست، واقع یعنی واقع حسن و قوه نیست، بله فعل که واقعیت داره. بله روشن نشده مطلب ظاهره. چه منظوری شده؟ خب اگر نتونستید بگید چیز درش راه داره، بله. اگر نتونستید بگید با امرش حسن درست میشه، با نهیش خوب درست میشه. اما یک کسی آمد گفت کس درش راه داره، اون چی میگه؟ اون میگه با امرش حسن درست نمیشه، با نهیش هم کس خوب درست نمیشه. اگه کس رو راه بدی
با معنی این کس راه بدن
نیست. چرا؟
این کس زن خلاف الواقع با او برای حسن بودن اشیا واقعی فائل نیست. چون یه لحظی شاره اینجا آزاد هستن و امکانی چیز برد
شارش نمیگه حاضر سنم شاره هم میکنه نه یه نه حاضر سنم که استنباط ماست. ببینید خود شارش چی داری میگه، امری که به جا نباشد کاذب است.
چون به حاله هم معتقی
امری که کاذب، امری که در غیر مورد امر بیاد کاذب.
و
از هر که هر
که پولدار باشه، ما بخاطر چی میگیم دروغ میگه؟ نمیگه فهمش دروغه، میگیم مفاد که اونش که دلالت میکنه برش اون دروغه. چون یه دلیل میگه من پول بده، یعنی اینجا الان رقیب یکی دروغه، نه اینکه دروغ امرش یا نهکش هر بود رو دستی به تشکیم بشه.
ببینید اونجایی که جای امر نیست، اگر ما امر کردیم این کاشف از حسنه. اینجا بله اونجا که جای امر نیست، نه اشاره هم که حرفی نمیزنه. اشاره نمیگه اونجایی که جای امر نیست اگر امر کردن حسن استنباط میشه. میگه اونجایی که اشاره امر میکنه جای امر هست و رضا حسن استفاده میشه. ما داریم این چیز فرض میکنیم که اگر جای امر نبود و شارع امر کرد، اشعری هم نمیگه اینجا حسن استفاده نداره دیگه. حالا شما قبول دارید غیر از اونی که اشعری قبول نداره اینو. من نه عبارت اشعریه، ولی این غیر از اون نیست که ما داریم عرض میکنیم. ما داریم میگیم در موردی که امر جا نداره، امر کاذب، یعنی امر جا نداره، نباید امر بشه. اونجا اگر امر کرد امرش کاذبه. امرش کاذب یعنی کاشفیت یا لیاقت احداث و حسن نداره. حالا شما میفرمایید امر رو نمیتونیم تصویر کنیم کاذبه. عرض میکنم که نمیتونیم تصویر کنیم. اونجایی که مورد امر نیست اگه امر صادر بشه میشه کاذب. نه اون امر کاذب است یعنی مطابق با وحی یا مخالف واقع. یه مسئله دیگه است. ما میگیم اینجا جای امر نیست و در این حال شارع امر میکنه، امرش میشه کاذب دیگه. یعنی در غیر مورد، اونی که در غیر مورده کاشف از حسن نیست. اونی که اشعری میگه انقلاب حاصل میشه، امریست که به مورد خودش وارد میشه، امریست که جای امره. خب وقتی جای امر بود ایجاد حسن میکنه. اما اینی که ما داریم میگیم اصلا جای امر نیست، جای نهیه، چاره امر کرده، امرش هم دروغی بوده، امرش دروغی بوده، نه یعنی مطابق واقعیانه، امر دروغی یعنی به جا نبوده. بهش میگفتی چرا امن کردی؟ میگه میدونم جای امن نبوده، ولی من که آزادم برم میخواد امن کنم. این چنین امری کاشف از حسن یا موجود حسن نیست. جایی که امن هست یعنی بیاره بهش، این چه ربطی اینجا داره؟
نه بوده که امن
ببینید چه امری حسن آور است. این روشن من نمیدونم کجاش دیده چه امری حسن آور است. امری که واقعا امر باشه، امری که واقعا امر باشه حسن آور است. اگر به دروغ امر باشه یعنی جای نهیش امر میکنه، خب حسن آور نیست دیگه. نه یعنی واقعا باید امر کنه. امر دروغ میگه، میگه اینجا مثلا امر شدی تو، ولی دروغ میگه نه که باید بشه. خب این چنین امری در واقع امر نیست. امر به دروغ معنیش هم نمیگه اصلا، ما تصویر داریم میکنیم، تصویر نمیخواد بگیم. اگر امر دروغی بود معنای امر دروغی اینه که اینجا جای امر نیست. تصور توجه بکنید دلیل اینطوری داریم میگه، میگه امر دروغ، امر دروغ دیگه تصویر نمیخواد، امر دروغ معلوم جاش نیست و چنین امری کاشف حسن نیست یا موجد حسن نیست. میگه آره روشن مشکلی نداره. تعبیری که خود ایشون داره، یعنی خود علامه داره، اینه که اگه ما احتمال کذب بدیم جزم به حسن پیدا نمی کنیم. ما وقتی احتمال کذب میدیم جزم به حسن پیدا نمی کنیم یا جزم به قبح پیدا نمی کنیم، یعنی قبح و حسن از این امر حاصل نمیشه و ما جزم پیدا نمی کنیم. بنابراین پیش ما حسن شرعی و عقلی درست نمیشه، پیش ما حسن قبح عقلیش درست شرعی درست نمیشه. حسن قبح عقلی هم که به فرض نداریم پس هیچ حسن قبحی نداریم. ولی انتفاع ما مطلقا لو ثبت ها شرعن، یعنی لازم میاد که حسن قبح منتفی شدن مطلقا، یعنی هم عقلی و هم شرعیشون، لو ثبت ها شرعن، یعنی اگر حسن قبح شرعی باشد و عقلی نباشد. اگر حسن قبح رو ما عقلی ندیدیم و گفتیم حسن قبح عقلی نداریم، لازم میاد که مطلقا حسن قبح منتفی شود، یعنی هم شرعیش و هم عقلیش. حاضابت هنسانه که دلالت میکند بر این که حسن قبح عقلی هست و تقریر این وجه اینه که انهما، یعنی حسن قبح لو ثبت ها شرعن، یعنی اگر عقلی نباشن و بخوان شرعی باشن، لم یثبت ها لا شرعن ولا عقلن، اصلا ثابت نخواهند شد نه شرعن و نه عقلن. و تالی باطلون اجماعن فالمقدم مثلو، تا اینجا شوشنه تالی باطله، یعنی این که ما اصلا حسن قبحی نداشته باشیم باطل است، پس مقدم که حسن قبح ما شرعی باشه اونم باطله. اما حالا مهم ملازم است که چرا اگر ما حسن قبح رو شرعی کردیم لازم میاد که اصلا حسن قبحی نداشته باشیم؟ بیان شرطی یعنی بیان ملازمه، چون اون قیاس استثنایی ما از یه شرطیه و یه استثنا تشکیل میشه. وقتی میگیم بیان شرطیه یعنی بیان ملازمهی که در این شرطیه هست، این است که انا لولم لعلم حسن بعض الاشیا و قبحها عقلا، اگر ما عالم به حسن قبح اشیا نباشیم، عقلمون عالم نباشد و عقلمون حکم نکند، این مقدم، لم نحکم به قبح الکذب. خب وقتی ما عقلمون حکم نکرد به این که چیزی حسن از چیزی غلی هست، صدق و کذب هر دو مساوی می شوند و هیچ کدام دیگه غلی نمیشه، هیچ کدام هم حسن نمیشه، نه متصل به حسن میشه نه متصل به قبح میشه. هم صدق مساوی با کذب میشه، هم کذب مساوی با صدق میشه. همونطور که صدق میتواند از خدا صادر شود، کذب هم میتواند صادر شود. فجاز و وقوعه من الله لازم است اینه که وقوع کذب از خدا جایز باشد. خب حالا در اینجا چون یه حرفی زده که از این نامعقولیه، پسرش میگه تعالی انزالک علوان کبیرا، خدا بالاتر از اینه که کذب در موردش جایز باشه و اون مرتکب کذب باشه، ولی بالاخره دلیل داره ما رو به این جاها میرسونه، ما باید بیان کنیم. خب وقتی کذب در خدا جایز شد، محضور اینه فاذا اخبرنا فی شیء انه قبیح، اگر به ما خبر داد با نهی خودش که این شیء قبیح است، لم نجزم به قبحه، ما جزمه به قبح پیدا نمی کنیم چون ممکنه خبرش رو دروغ ببینیم. یعنی اون نهیی رو که داره اطلاع می دهد از قبح این شیء یا احداث می کند قبح را در این شیء، اون نهی رو ما جدی نمی گیریم، دروغ می بینیم. پس وقتی میگه این قبیحه، برای ما ثابت نمیشه که قبیحه. و ازا اخبرنا فی شیء انه حسن، بازم لم نجزم به حسنه، لتجویز دلیل هر دوست. چرا جزم به قبح پیدا نمی کنیم در فرض اول و جزم به قبح پیدا نمی کنیم در فرض دوم؟ لتجویز الکذب، چون کذب رو در مورد خدا اجازه می دیم. وقتی که گفت این حسن است باور نمی کنیم، وقتی که گفت این قبیح هست باور نمی کنیم. و چون نمی تواند خبر شارع در فرض و جواز کذب برای ما جزم بیاورد، ما حسن قبح شرعی هم در اختیار ما قرار نمی گیره. حسن قبح عقلی که نداشتیم، حسن قبی شدیدم که از طریق ساره نتونستیم استنباط کنیم، پس اصلا حسن قبی نخواهیم دارد. و لجوزنا، و ما اجازه میدیم که خدا ما را امر کند به قبیل و نهی کند از حسن، چون در وقتی که ما اجازه کز رو در مورد او دادیم حکیم بودن او را منتفی میدونیم. لانتفاع اسمتیه تعالی علی حاضر تقدیر، علی حاضر تقدیر یعنی بنابراین که ما کز رو به خدا در خدا اجازه بدیم حکمتش رو نفی میکنیم. وقتی حکمتش رو نفی کردیم کلماتش به جا نخواهد بود، چون حکیم اونیست که افعالش کلماتش همه چی به جاست، غیر حکیم اونیست که کلماتش به جا نیست، یعنی کلماتش بیارزشه. خب همون و وقتی کلمات بیارزش بود نمیتونه حسنی ایجاد کند یا کشف کند و نمیتواند قبحی ایجاد کند یا کشف کند، پس ما قبح حسن شرعی هم نخواهیم داشت، همونطور که حسن قبح عقلی نخواهیم داشت. بنابراین نتیجه میگیریم که اگر حسن قبح عقلی رو ما منکر شدیم باید مطلق حسن قبح رو منکر بشیم. و هیچ وقتم اشعری اجازه نمیدهد که با امر دروغ حسن درست بشه. او میگه اگر خدا جایی که نهی کرده بود دوباره امر کرد انقلاب حاصل میشه، ولی به شرطی که امرش امر درست باشه، نه امر نادرست. امر دروغ کاری نمیتونه انجام بده. مثال میزدم در جلسه گذاشته، میگفتم خدا از مطلبی نهی کرده، بعدن زمان نهی تمام شده میخواد امر کنه، زمان نهی تمام شده میخواد امر کنه، تا حالا نهی داشت جدن، حالا داره نهی رو نسخ میکنه به جاش امر میاره بازم جدن. اشعری میگه تا حالا قبیح بود، از این بعد حسن. اما اگر نه نهی قبلی جدی نبود، امر بعدی جدی نبود، هیچ وقت اشعری نمیگه انقلاب درست میشه. اشعری که میگه انقلاب درست میشه که در جلسه قبلم خوندیم، الانم شما به عنوان لفظ برای ما خوندید، اشعری میگه که اگر امر جدی بود نهی جدی بود، تا وقتی نهی هست قبح هست، وقتی امر میاد اون قبح منقلب میشود به حسن، ولی به شرطی که نهی نهی باشد امر امر باشد. اما اگر ما یقین داشتیم یا بالاخره احتمال دادیم که امرش امر نیست نهیش نهی نیست، اثری نداره، چون اشعری معتقد است که امر حسن آور است و نهی قبح آور است. اگر جایی کذب راه پیدا کرد امر امر نیست، نهی نهی نیست، وقتی چیزی که امر نیست که حسن نمیاره، چیزی هم که نهی نیست خوب نمیاره. این مطلب ظاهرا روشنه، مشکلی نداره. حالا تو ذهن شما چی آمده که مطلب مشکل کرده نمیدونه، ولی به اشاعره حدسی گیری نسبت ندید، نگید اشاعره اون جایی که نهی جدی هم نباشد خوب رو کشف میکنه، اونه کشف نمی کنه. اونا میگن در جایی که نهی جدی باشه خوب هست، در جایی که امر جدی باشه حسن هست، در جایی که کشف راه پیدا میکنه نه امر جدیست نه خوب نه جدیست، پس حسن قول درست نمیشه. خدا اشعری هم متقبل به این مسئله است. خدا اشعری هم میگه همون انقلابی که شما فرمودید عرض کردم، این انقلاب یعنی نهی جدی زمانش تمام شود امر جدی شروع شود، که ما این اسمشو میذاریم نسخ، نهی و نسخ میکنه امر جزاش میاد. تا حالا قبیل بوده فعل از این بعد حسن میشه، چرا؟ چون تا حالا نهی جدی داشته حالا امر جدی داره. اما اگر نه نهیش جدی بود امرش حالا مثلا شوخیه دروغه، همین امر اثری نداره، همون نهی که قبر رو ثابت کرده هنوز هم قبر رو ثابت میکنه، انقلابی هم رخ نمیده. توجه شدی؟ پس به اشعری اونه که نسبت دادید نسبت ندید، اشعری داره اینطوری حرف میزنه و این با اون مبنایی که اشعری داره اعتراض مصنف بشاره برش بارد میشه. شما فرض میکنید که اشعری مطلق امر رو دلیل بر حسن میگیره، مطلق نهی رو دلیل بر حسن میگیره، اخباره اگه اینطور باشه دیگه نمیتونیم بگیم امر دروغ داریم امر راست داریم. هر امری باشه بالاخره مفید حسنه، هر نهی باشه مفید قبحه، ولی اشعری این حرفو نمیزنه. خب مثل این که دلیل بعدی رو نمیشه خوند. دلیل بعدی رو باید بزنیم برای طرف آینده. دلیل سوم برای این که حسن گفتم. حالا دلیل دوم رو هم قبول نکردید مسئله نیست. دلیل اول بود، دلیل سوم هست. این دو تا رو انشاءالله قبول میکنید، اشاریه رد میشه.